رسانه‌ای باش، من خودمم روی ابزار دیگه روی همه این شبکه‌ها 100 تا
ببینید اکانت دارم. عذرخواهی می‌کنم، الان چند تا پلتفرم خارجی داریم ما که برای مردم فیلترن، اما مردم اما مسئولان ما دارن اونجا
خب اونا می کار اشتباه میکنن، مگه ما با اونا تعارف داریم؟
من آقای باید از
این آقای آقا فراد مخالفه، ولی من با اون زوری که ایشون میدونه من زورم بهش میرسه، میخوام یه تیکه از صدای مسئول مملکتی پخش بکنم که این مسئول مملکتی داره توضیح میده من اجازه نمیدم فرزندان خودم در همین شبکه‌ها برن. بعدن اسم این مسئول به همه تو خواهم گفت،
همون شکلی که صدای اوباما رو پخش کردیم شما.
بله این کارو کردیم. اسم این مسئول رو... یه سوالی از این مسئول میشه ایشون جواب میده.
جایگاه واقعا با این نسل و با این مخاطب دوچار تردید و هراس و بیم نمیشید نسبت به اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته؟
آدم از چیزی هراس میداره که نسبت به شناخت نداره، وقتی چیزی رو نسبت به شناخت داره ترس ازش نداره. این فضای مجازی این تفاصیلی که ازش میشه به نظر من یه مقداری تفاصیل کاملی نیست، صرفا جنبه های تهدید محورش که من رد نمی کنم جنبه های تهدید محورش، همونطوری که بارها در صحبت هم گفتم که به فرزند خودم اجازه استفاده از شبکه های اجتماعی رو نمیدم. ما این معنا نداره که من برای همه مردم ایرانی.
این مسئول مربوطه داره میگه که
صدای آقای چون...
بذارید آخرش بگیم، بذار آخرش اول خود آره آقای وزیر ارتباطات حالا ببخشید آقای فراد خان با وجود مخالفت شما من زورم چون یه مقدار میرسه به شما رفتیم،
چون زورتون به همه میرسه.
خدا رو شکر بالا، خدا رو شکر چقدر ما زورم
تسلیم تیم برنامه
از احمد رو بیشتر من میخندم. حالا آقای وزیرم مثل که یه مقدار از ما میترسه، ما از شما عذرخواهی میکنیم چون تو جلساتی که ما حضور پیدا میکنیم ایشون هیچ وقت حضور پیدا نمیکنه.
من فقط خواهش میکنم یه مقدار سریعتر بریم آقای دکتر.
آقای وزیر یه استدلالی مطرح میکنه، میگه ما چون این شبکه ها رو نمیشناسیم ازشون میترسیم. من سوال میکنم بقیه مردم از جناب عالی معاون وزیر ارتباطات این شبکه ها رو بیشتر میشناسن یا کمتر؟ چه جوریه که جناب عالی که اند و انتهای شناخت به قول خودتون از این موضوع هستید، ورود این فرزندتون به شبکه رو ممنوع میدونید در حالی که مسئولیت کنترل این موضوع رو دائم انداختید بر دوش خانواده ها و به صراحت از حاکمیت و دولت سلب مسئولیت میکنید، اما بقیه مردم از شما آگاه ترن، مسلط ترن، ابزارها رو بهتر میشناسن، امکاناتشون هم برای پرنتال کنترل و فیلترینگ های خانوادگی بیشتر. مردم بعد بچه‌شون تا ناق برن تو حوادثی مثل این دختری که الان چند روز فضای رسانه‌ای کشور رو متشنج کرده اتفاق بیفته. بعد یادمون هست یه روزی یه کارشناسی اومد تو شبکه دو موضوع 2 گیگ اینترنت رو گفت، همه چقدر مسخرهش کردن، چقدر مسخرهش کردن. جواب حرف کارشناسی رو با کلیپ های حسن آقای ریوندی و علی آقای صبوری و این چیزا دادن، یه نفر کار کارشناسی نکرد و این داستان ادامه داره. یه خطی بگم بدم دست شما، موقعی که ماجرای ستایش افغانی در ورامین اتفاق افتاد، من فکر میکنم توی برنامه همین آقا فرهاد شرکت داشتن. قبلش ما رو یکی از مجامع تخصصی امنیتی این مملکت تو سطح عالی خواستن که آقا نظرتون چیه، من یک کلمه بیشتر نگفتم، گفتم حرف جدیدی ندارم. گفتن چطور؟ گفتم آقا ما میدونیم مشکل چیه، بارها مشکلو گفتیم، اگه به همون عمل میکردی این کیس هم اتفاق نمیافتاد. امیر حسینی که اون جنایت رو به سر اون ستایش آورد با همون اینترنت های شبانه، بارها اون صحنه و رفتار جنایتباری که کرده بود تمرین کرد و باش زندگی کرده بود اون کارو کرد، این داره ادامه پیدا میکنه و ما کماکان میخوایم رو مقولات اساسی و مهم حوزه علوم انسانی با کلیپ های حسن ریوندی و علی صبوری و نمیدونم این واینر و اینستاگرامر رو نمیدونم اون یکی کانال چیه زود نیوز و این حرفا، با اینا فکر کنیم. و عرصه مدیریت در حوزه فضای مجازی دست تنازها افتاده، دست آدمایی که کار طنز میکنن.
حلنگا.
حوزه مدیریتی خالی است، ساکته. شما الان ببینید ما
یه سوال میخوام مطرح بکنم، تا چند دقیقه دیگه برگردیم خدمت دوستان.
اون دکتر جلیلی هم چون باشه خط هست.
آره
و اون هم بحث جریان اقتصادی این ماجراست. آیه دکتر جلیلی دیدگاه شما رو بشنویم در خصوص لایو های اینستاگرامی قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچند سوال رو باز نکردید ولی این چند دقیقه ای که
چون خیلی بحث مفصلی بود.
بله.
من پس بذارید که
من توی باغ قرار گرفتم حدودا حالا بسیار عالی،
بسیار عالی. فقط یه سوال رو چون مشترک از همه دوستان سوال اول من بود، از حضرت عالی هم بپرسم و بعد بحث شما رو بشنویم. شما موافق فیلترینگ و مسدود کردن اینستاگرام هستید یا خیر؟
ببینید این سوال سوالی است که بله خیر نمیشه بهش گفت.
منم نگفتم بله خیر بگینش، فقط مطرح کردم.
من به شدت طرفدار و جریان ساز و مطالبه گر این هستم که هر شبکه اجتماعی در جمهوری اسلامی باید طبق مصوبه شورای فضای مجازی مجوز بگیره تو کشور فعالیت بکنه. اگه مجوز نداره حق فعالیت نداره. همین.
قانون مصوبه مجلس رو اطلاع دارید دیگه آقای دکتر؟ ممنوعیت فعالیت سکوهای رژیم صهیونیستی تو ایران. حالا بله شما با این قانون موافقید یا مخالفید؟
قانون جدیده. من میگم
خب جدیده دیگه، داغ و تازه است. قدیمی بشه خوبه؟ مثل فرشای کرمان قرچه قدیمی ترشه بهتره؟
نه بله.
حالا بذارید دیدگاه آقای جلیل رو
بشنویم. بله آقای جلیل بفرمایید. میگن اسرائیلی نیست. اشکال
چی میگن؟ مال بنیاد فیسبوک آقای زاکربرگ مسئولش، صهیونیست دو آتیشه شناخته شده است. بله من خبر دارم این خط خبری داره میره که صهیونیسم رو از این شبکه ها جدا کنن. مثلا گفتن نرم افزار پگاسوس رژیم صهیونیستی اینو هک کرده. بازیای سطح دو خبری رو دیدیم. از شما ایده ام چی حرف میزنی آقای دکتر؟
بله
بفرمایید آقای جلیلی.
خب نمیدونم آقای منتظر قائم بالاخره همیشه مخالف من صحبت میکنه. الان مخالف من صحبت کردن یا موافق صحبت کردم؟ معظم اینه که چه قانون مصوب شورای عالی فضای مجازی، چه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده شورای نگهبان، بالاخره اینستاگرام چون یه شبکه اجتماعی هست که هیچ وقت حاضر نشده بیاد تو جمهوری اسلامی دفتر داشته باشه، نمایندگی داشته باشه، مجوز داشته باشه، همه فعالیت اینستاگرام از روزی که اون قانون تصویب شده تا الان غیر قانونی بوده و همه کسانی که باید قانون اجرا می کردن و نکردن مقصرند و یه روزی باید در یه دادگاهی محاکمه بشوند و پاسخگو باشند. این عرض منه.
بسیار عالی. حالا بپردازیم به لایو های اینستاگرامی. این پلتفرم توی کشور فیلتر نشده، مسدود نشده، در دسترسه و خب ما میبینیم که لایو هایی هم که داره برگزار میشه بین افراد مختلف تعداد بیننده هاش داره میره بالا. من یادم سال 96 بود انتخابات ریاست جمهوری قرار بود برگزار بشه، پیش از انتخابات های در واقع ریاست جمهوری آقای روحانی اولین سخنرانی خودشون رو اینستاگرامی پخش زنده رفتن و 19,000 خورده 19,000 بیننده اومد اونجا و همه گفتن واو چه رکورد عجیب و غریبی، 19,000 نفر. اومدیم جلوتر دیگه 18,000-19,000 نفر شوخی شد، یعنی عددهای خیلی دم دستی شد که خیلی راحت آدم ها می اومدن و توی این لایو ها شرکت می کردن به عنوان بیننده. رسیدیم به دوران قرنطینه و کرونا، خب این عدد رشد عجیب و غریبی کرد و الان به جایی رسیدیم که مثلا میان آقا لایو اینستاگرامی مثلا 30 برابر 30 خورده برابر عدد قبلیه. با توجه به این اتفاقها آقای دکتر جلیلی، موضع شخص حضرت عالی نسبت به این مسئله ها چیه؟ چیکار باید کرد؟ کجا باید حرکت بکنیم؟
باز برمیگردیم به این که باید قانون رو همه تمکین کنن بهش،
یعنی فیلترینگ و مسدود کردن اینستاگرام.
نه ببینید سرچشمه ها ببینید قانون فیلترینگ نیست فقط.
خب نیومده دیگه، به قول خودتون تمکین نکرده.
نه ببخشید، شخص رئیس جمهور یا کاندیدای ریاست جمهوری بی خود میکنه میره توی یک شبکه اجتماعی که به قانون کشور تمکین نکرده لایو میذاره، زنده میذاره. وقتی کاندیداتوری شخص اول اجرایی کشور اون کار رو میکنه، بعد جلوی اون 33 برابر و 35 برابر رو نمیشود گرفت، نمیشود گفت چرا تو میری. از اون بدتر به نظر من وقتیست که علمای ما شب احیاشون رو تو اینستاگرام برگزار میکنن. من یه مقاله‌ای نوشتم روز 3 خرداد به عنوان خونین شهر فضای مجازی که خرم شهر خواهد شد. اینو دوستان میخواین نگاه بکنن. اونجا حرفم این است که مگه میشه حیا و اینستا کنار هم قرار بگیرن؟ مگه میشه تو جایی که عمده کاربریش عملا ناهنجاری ها شده ما بریم بگیم که آه اشکال نداره ما احیامون هم اونجا برگزار میکنیم؟ حالا چه ضرورتی داره ما احیامون رو توی اینستا برگزار کنیم؟ مشکل اینجاست، این که بحث فیلترینگ نیست، این بحث این است که یه عده بصیرت ندارند که نباید تو زمین دشمن، زمینی که پیچش دست دشمن هست، پلتفرم یا سکویی که عملا قوانینش قوانین صاحب سکو هست، نباید رفت اونجا هیئت رو انداخت، نباید اونجا احیا رو انداخت، نباید اونجا بالاخره هزار تا کار اداری غیر اداری حتی نباید کرد. این که فیلترینگ نیست که، فرض کنیم مثلا ما زورمون رو در ارتباطات نمیرسه که فیلتر رو اجرا بکند، یعنی قانون رو اجرایی بکند، در این حال ما میتونیم به سهم خودمون مار سوار ریل نشیم. من و شما میتونیم ماشین خارجی سوار نشیم.
تشکر کنم از آقای جلیلی به خاطر زدن این حرف. یعنی آقای دکتر ما بارها با هم برنامه رفتیم، ما زیاد از شما انتقاد کردیم، ولی این زاویه درست رو شما اشاره کردین. الان سوال دارم واقعا، من یه بار الان پرسیدم، شما تشریف نداشتید تو برنامه، گفتم موندم چرا صدا سیما افتاده پشت تبلیغ.
آقای منظور من یه خبر جدید به شما بدم، حالا دیگه آقای دکتر چون اطلاعات خیلی زیاد دارن، ولی یه خبر بدم اطلاعاتشون نداره. یعنی همین هفته گذشته من میخوام بگم که بحث بصیرت و بصیرت نداشتن صرفا گاهی نیست. ببینید مجموعه مسائلی که من دوباره تاکید میکنم باید ریشه یابی بشود، باید دقت نظر بشود، باعث میشه ما به اینجا برسیم. همین هفته گذشته بنده جلسه‌ای داشتم، مدیران سه خبرگزاری برتر کشور، پرمخاطبتر کشور که بعضی از اونها اپلیکیشن هم دارن.
اسم میبرین؟
من اگه اسم ببرم دیگه اصلا خیلی مسئله میشه. یعنی یکی از اینها در فضای مجازی 11 میلیون مخاطب مجموعاً داره، یکیشون. خب
خبر
پلتفرمش نه خبر فوری نیست،
آخرین خبر
خب. یکیشون این بود و دو نفر دیگه از خبرگزاری رسمی که از وزارت ارشاد مجوزه. بحث این شد اونجا، مطرح شد، گفتن که آقا ما به خاطر مجموعه مسائل و مشکلاتی که برای راه اندازی حوزه وی او دی سازمان صوت و تصویر فراگیر داره و رفت و برگشت هایی که داشتیم، یکی از مدیران خبرگزاری اونجا صراحتا تأکید کرد، گفت ما رفت و برگشت داشتیم، نتونستیم مجوز بگیریم، نتیجه این شده که ما بیایم تلویزیونمون رو ببریم رو اینستاگرام و یه تلویزیون اینستاگرامی تأسیس کنیم. همونجا دو نفر دیگر گفتن اتفاقا کار درستی کردیم، ما پیشتر این کار کرده بودیم. خب ببینید من یه اظهار نظر داشتم میخوندم
اینو بگم بعد خدمت شما باشم. من یه اظهار نظر داشتم میخوندم، یادم نمیاد دقیقا یکی از دوتا خدمت شما عرض بکنم که هم بنیانگذار اینستاگرام بود، یادم نمیاد از کدومشون بود.
یادم نمیاد کدومشون بود.
میگفتش که ما پیشبینیمون اینه که 2015 تلویزیون عمودی میاد توی بازار به واسطه این که ما با پلتفرممون مردم رو عادت دادیم عمودی ببینیم.
من عرضم اینه، من میخوام بگم که الان واقعا شما یه مداح پیدا کنین، اصلا این مداحان ولایتی که اینستاگرام نباشد. خب من خودم الان
خب اینا چه
ارزشی داره؟ آقای بون سرقای من عرضم اینه، میگم مسئله باید ریشه‌ای حل بشه. خب وقتی که فضا به طوری هست که در داخل ما مشکلاتی داریم، مسائلی داریم، به قول شما خدمات که پلتفرم های ما ارائه میدن خود فرمایش خودتون داشتین مطلوب نیست، یا
یا
مطلوب هست، یه جاهایی سازمان صوت تصویر فراگیر میاد همونجور که عرض کردم قوانین و فشارش رو میذاره رو داخل و خارج رو رها میکنه.
بیشترش من برای شما خیلی سریم
اجازه بدید،
بیشترش توی رزومه
اجازه من عرضم تمام بشه چند دقیقه تمام میکنید
بگید حالا تو من
یک این دو وقتی که ما در داخل که مثلا مؤسسه‌ای که مجوز داره از تمام نهادها مالیات ما میاد پای این وای میسته، قرون آخر مالیاتش رو محاسبه میکنه، اینفلوئنسری که اونجاست آزاد رها، خب مالیات نمیده، وقتی که عرض به خدمت شما که تبلیغات شرکت‌های داخلی ما به راحتی با کمترین هزینه داده میشه به اینفلوئنسرهای اینستاگرامی، و در داخل برای همون تبلیغ باید هزینه های هنگفت بپردازند و بعد ما میگیم جهش تولید و من نمیدونم چطوری این رفتار رسانه‌ای ما میتونه شعار سال رو محقق بکنه. مجموع این مسائل میشه اینستاگرام انقدر بزرگ میشه.
جوابو میگه خب آقا انتظار میدونید چی دارن؟ انتظار دارن اتفاقی افتاده رو میخوام بهتون بگم. اتفاق اینجوری بشه رو آپارات یکی بره متگالا و فرش قرمز مستهجن و مبتذل و غیر قابل قبول اروپایی رو لایف پخش کنه که من ضبطش کنم.
چرا آقای بزرگ حرفی از من میزنید که من نگفتم؟
آقا الان من شما رو نمیگم.
نه شما تو آقا انتظار داره.
آره نه گفتم انتظار دارن.
نه من عرض بکنم
بعد من رو که آدم زندم که وکیل نمیخوام شما رو مستثنا.
شما منو میشناسی. بنده مکتبی هستم.
شما مکتبی شما رو مستثنا میکنم.
من با هر رفتار خلاف شرع خلاف
شما هم خودتون شما هم
پدرانی مخالفم.
آدم مکتبی و سالم و حزب الله هستید.
فقط بگم روی ایران صدا میتونید این بحث رو پیگیری بکنید. حالا اگر شما زنده هستید آرشیو میتونید اونجا
از اون لحظه اول گفتم ما باید معلوم کنیم از آی سی تی چی میخوایم. من حاضر نیستم اجازه بدم اپلیکیشن های ایرانی نقش اینستاگرام رو در ایران بازی بکنن. من حاضر نیستم آپارات ما تبدیل به یوتیوب دوم بشه. امروز آپارات پرونده قضایی داره که نمیتونه ازش دفاع بکنه. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم چون حقوق خصوصی اوناست نمیشه وارد شد. اما حرف اینجا اینه ما الان یه دونه رزومه داریم مال یه آقای
آپاراتو میگی دردنامه آقای قفاری ایتا رو بیارین
همین بله آقای قفاری هم
نامه روی
همشون همه اپلیکیشن ها من توضیح میدم
آقای قفاری چه جوری مرتکب شده که باید یک سازمان دولتی بیاد خب خود صدا و سیما پیام رسان سروش یکی از علتهای شکست طرح رفع انحصار از تلگرام این بود که صدا و سیما اومد پیام رسان ملی رو به پیام رسان سروش جه انداخت. یعنی پیام رسان ملی در ذهن مخاطب شد پیام رسان سروش. خب و پروژه سروش وقتی شکست خورد به مصابه شکست پیام رسان ملی
این البته ربطی به بحث ما نداشت. من حرفم باید بزنم علتشو کامل میدونم
حرف شما رو کامل میشنم. من یه سوال خیلی مهم دارم. دیشب دیجیکالا اومد در واقع خدمت شما عرض بکنم که گزینه لایو رو به اپش اضافه کرد و گفت آقا سازمان فرهنگی هنری شهرداری داره کنسرت برگزار میکنه بیاین اینجا لایو نگاه بکنید.
ول مسلکی فضای مجازی
حالا همین دیگه سوال من اینه که آقا اصلا به شما چه ربطی داره؟
بعد سوال اینه الان نکته آقای دوم رفته جلوی اونو بگیره نه جلوی اونم
نگیره من میخوام دمپایی بخرم قرص ماشین ظرفشویی میخوام بخرم که نباید کنسرت لایو ببینم.
من میخوام بیشترشو بهتون بگم بگیرید این استفاده کنید از این. بس آقا جان آقای وزیر ارتباطات موقعی که از سمت ریاست سازمان تنظیم مقررات شرکت زیرساخت میخواست به وزیر تبدیل بشه یه رزومه 24 صفحه‌ای به مجلس شورای اسلامی داد. ما این رزومه رو داشتیم از سایت تنظیم مقررات از سایت ببخشید شرکت زیرساخت دانلود کردیم بررسی کردیم 4 صفحه حرف حسابش بود. اینجا اینه تو رو خدا اینو بگیرید ماجرا اینه یه بابایی وایساده وسط داره همه تونه به جون هم میندازه یه هدف راهبردی بلند نظرانه داره که میخوره به همون حرفی که من دارم خودم قطعه میکنم.
منظورتون آقای آذری جهرمی
و اون جریانی که دارن دنبال میکنن اون هدف چیه؟ تو رزومه ایشون نوشته شده با دست خودشون نوشته شده لازم نیست من بگم. ایشون تو اونجا نوشته تغییر مرزها جابجایی مرزها و استانداردها و حالا با من بالا پایین جمله استانداردها و خط قرمزها و سیاست فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی. اینجا سوال مگه وزارت ارتباطات کسی جز مجریه؟ تو چرا وارد این حوزه میشی؟ اینا دارن خط قرمزا و سیاست فرهنگی عوض میکنن برای این چی کار میکنن؟
من فقط
شما رو دوچار این چالش ها میکنن.
آقای جمال هادیان عزیز مدیر کل روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت ارتباطات چون میدونم شنونده ما هستید برای شخص آقای آذری جهرمی این فرصت رو قائلیم.
تنهاییشون استقبال میکنه هنر نیست
یا در ادامه
دو تا کارشناس مثل ما باشه. من از آقا فرهاد عزیز خواهش میکنم 4 نفر مخالف ما تو این برنامه بیارید. نمیشه که ما تقریبا همدیگر رو تایید بکنیم. آقای آذری جهرمی یه آدم مؤثر نمیدونم این درجه پنجم و ششم وزارت ارتباطات که ما را تو این برنامه‌های رادیویی به خاک و خون کشیدیم این بیچاره ها رو، ولی آقای وزیر نیومده.
من جمله‌مو گفتم، گفتم برای شخص آقای آذری،
بله ان شاء الله آقای آذری جهرمی
همونطوری که قبلا
آنتن جمهوری اسلامی ایران با یه کارشناس
قبلا سر همین برنامه
تنش بیارزه،
قبلا سر همین برنامه اومدن توی
حالا پس ادامه بدن
تو رزومه، الان این فرصت رو براشون قائل. حالا یا ادامه این برنامه، یعنی توی دقیقه‌های پیش رو 40 دقیقه‌ای که هستیم مثل همه
تشریف بیارن ما خدمتشون باشیم،
یا در واقع یه برنامه دیگه
هر جایی بگن ما میایم، اگه بگن اصلا وسط خیابونم بیا ما میایم. حرف اینجا اینه، دارن طراحی میکنن نظام ارزشی و فرهنگی ما متأثر از یه نوع محتوا و فرهنگ متفاوتی باشه. نمودش شما اینجا تو سیاست با صراحت کلمه تو رزومه آقای وزیر ببینید کجا خروجی پیدا میکنه. اونجایی که میایم شما یه سری پلتفرم مخالف ماده یکم برنامه پنجم توسعه، یعنی چی؟ یعنی شما موقعی یک توسعه رو در کشور میخوای ایجاد کنی، باید پیوست فرهنگیش از قبل تعیین شده باشه، پیوست حقوقی قضایی و اقتصادیش از قبل تعیین شده باشه، نه اینکه یه اپلیکیشن یه سرویس بیاد نظام فرهنگی کشور، نظام اقتصادی کشور، نظام سیاسی امنیتی همه رو پاره کنه، متلاشی بکنه، بعد من و شما بدوین دنبالش که چه کنن چه کنم. من حرفم اینه، این بی‌ضابطگی داره الغا میشه و بعد چی گفته میشه؟ اپلیکیشن مظلوم ایرانی صدا سیما از یه طرف بشکی میده، قوه قضاییه از یه طرف دیگه بشکی میده. نه، تو این اپلیکیشن رو میاری به جون فرهنگ کشور، به جون اقتصاد کشور میندازی، بچه‌های مردم رو در این قسمت به جون فرهنگ کشور میندازی، بعد انتظار داری اونی هم که مسئولیت داره از مسئولیتش کوتاه بیاد.
خیلی متشکرم.
چرا سرویس داخلی
ممنونم آقای جاوید نیا، خیلی وقت ساکتین.
بله ببینید، نکته ای که اشاره من اولا که واقعا با این مخالفم، این ادبیات که بگیم ما پیام رسانهای داخلی به شکست انجام میدن،
نه همچی اتفاق نیفتاده با من.
این هم در واقع همون عملیات روانی است که دشمن به اتفاق از ناب داخلی خودش داره انجام میده. الان شما برید کیفیت خدمات رو ببینید، واقعا
بله استفاده میکنن،
واقعا افزایش پیدا کرده، واقعا کار چشمگیری.
اولین پیام رسان داخلی ایران، من عکسش هم از در واقع مرکز شما گرفتم که الان توی موبایلم هست، اولین پیام رسان داخلی ما که اومد و در واقع خیلی هم پرقدرت شروع کرد بیسفون بود.
درسته.
الان
قبلش هم یه کوچولو بود، یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه
سیم کارت مجازی بود.
آره،
ولی بیسفون ببینید. عنوان بعدش آره.
الان
یه راهی نه، یه راهی که واقعا
الان هم هست،
یه مقطعی اینترنت قطع شد خیلی اون رو بله، یه راهی اینه که واقعا دسترسی قطع.
ببینید من یه چیزی رو میخوام عرض کنم، ببینید همین
حالا اینترنت قطع شد اونجا، فیلتر نشد.
ببین آپاراتی هم که الان آپارات شد، یه اقدام حاکمیتی انجام شد، یوتیوب رو بستند که مردم کم کم اومدن سمت آپارات. ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه بنزی که ما خودمون درستش کردیم، من تلگرام رو با پول خودمون، با هزینه خودمون، با اقداماتی که خودمون، حمایتای سی دی ان اشو آوردیم داخل کشور، کیو او اس بهش دادیم، کیفیت یعنی اولویت دادیم به ترافیکش در داخل کشور، اون آوردیم بالا. یعنی اگر بین دو تا پلتفرم تلگرام و یک پلتفرم داخلی سروش باشه یا
هر کدوم دیگه،
بین این دو تا یا هر کدوم دیگه، گفتم آقا کیفیت این برای ما مهمه، شما بیا تو اولویت قرار بگیر. با همه این خدمات ما اینو تبدیلش کردیم به یه بنز اطلاع رسانی جاسوسی ضد اقتصادی غیره. بعد اومدیم تو ذهن مردم جا انداختیم، گفتیم آقا ما همین ابتدا به ساکن وقتی که می‌خوایم در واقع یه چیز جایگزینه به شما بدیم، زائقه رو بردیم بالا، باید مثل تلگرام باشه، پایین تر از اون به هیچ وجه. این یک پشت صحنه چیکار کردیم، همون
آقای دکتر مگه تلگرام هم از روز اول مگه همونجوری
نبود؟ اجازه بدین که
همون مردمی که ما، مگه تلگرام با 2 میلیون نفر شروع شد، 21 مقطع 72 صد قطع بود، هیچ کی صداش در نمیاد،
سروراش سوخت،
سروراش
بله.
بعد ما میایم در واقع اولا ذائقه مردم رو افزایش میدیم با همون، ببینید من یه جایی گفتم اینو به صراحت دارم عرض میکنم، آقایون فیلترینگ اصلی داره در داخل تلگرام انجام میشه. یعنی ما مردم رو بردیم در یک فضایی که صدایی به گوششان برسد که ما میخواهیم، حالا این ما یه بخشیش اون شبکه سازی است که انجام شده، شبکه سازی مریضی که در اونجا انجام شده با استفاده از اون مدیران خاص کانال‌های تلگرامی و اینهایی که شکل گرفتن یک شبکه‌ای شدن. آقا مطلب رو اونها دارن به عنوان شورای سیاست‌گذاری رسانه غیر رسمی صهیونیستی که ما بهشون رسمیت دادیم، یه بخشی رو اون مدیران تلگرامی دارن سیاست‌گذاری انجام میدن. اون سیاست‌گذاری با کجاست؟ تابع پوله. کی پول بهش بیشتر میده؟ کدوم جناح بهش پول بیشتر میده؟ این شده شورای سیاست‌گذاری اونجا و مردم در واقع یک حصار خبری در نایه تلگرام قرار گرفتن. هر چیزی که اونا میخواد، یه بخشایش هم با اون منافع اصلی خدمت شما عرض کنم که صهیونیسم و در واقع آمریکا در تضاد، اونا هم که خودشون حذف میکنن، کانارا میبندن. تو همین جریانات انتخابات قبلی چند هزار کانال و اکانت طرفدار طیف مخالفی که تو مدیریت تلگرام در اختیارشون نبود بسته شدند. پس یک این هست. حالا همون جریان سازی خبری میاد میزن تو سر داخلی، آقا ما نمیتوانیم، آقا ما همون جریان، باز من تأکید میکنم همون جریانی که من داشتم دیشب یک مروری میکردم یکی از این جریانات زمان انقلاب و اینها رو تو بحث در واقع اون سندی که حالا نمیم کاپیتولاسیون بود یا اون تغییرات ارضی و اینها، امام رحمت الله اعلام کردن و گفتن آقا ماه رمضان است، علما و روحانیون در اعتراض به این که چرا این تصویب شده مساجد رو تعطیل بکنن، منابر رو تعطیل بکنن. رفتن اینا با کار خبری یک عده‌ای رو باعث شدن که در واقع اعتصابشون رو شکستن. من میخوام بگم با همون هیمنه استکباری که اونجا وجود داره میان القا میکنن آقا ما نمیتوانیم، اگر این اتفاق بیفتد چند هزار کسب و کار از بین خواهد رفت، این خواهد شد، اون خواهد شد. این یک نکته. دوم، ارجاع میدم با مستنداتش در کانال من برید ببینید قضیه 20-30 ارتباطی به صورت جدی دارن اجراش میکنن در داخل کشور. 1/1/98 مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزیشون میفرماین که اونهایی که دنبال اجرای اینهایی که پشت سند بیستی میستن، یعنی سند بیستی یعنی برگردانه سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینها همان تغییزاده های امروز هستن که 1/1/98 جشنواره گذاشتم اون رو، جشنواره کودک آنلاین آذر و دی 97 انجام شد. من اینا رو باز مستنداشو گذاشتم. آقا وزارت ارتباطات به جشنواره فیلم چه ارتباطی داره؟ چرا میاد اینو برگزارم؟ بعد ببینید چه محتوایی. یک نمونه از فیلماشو من اشاره کردم، فیلم بچه خور میاد اونجا، بحث این است که دختری رو بر در واقع وجه القمار قرار میده، میگه آقا یه دست دیگه، میگه طرف همه چیشو باخته، میگه یه دست دیگه بازی بکنیم، اگر من بردم ببخشید دارم اینجا
دیگه، حالا ولش کن
دیگه، بگین دیگه. این اتفاق افتاد تو کودک آنلاین. گفت بعد اون قضیه ژنو در اومد، فیلم ژنو،
منظورشون فیلم
سخنرانی آقای وزیر ارتباطات در ژنو
که انگلیسی صحبت می‌کنه،
بله، که گفتن آقا ما داریم اهداف 16 و 18 سند 20 رو داریم اجرا میکنیم. یه فیلم دیگه در ردش آوردن گذاشتن، گفتن نه آقا این تقطیع شده است و فلان، تو همون ترجمه خودشون دقیقاً به همون آرمان 16 و 17 سند 20 مراجعه میکنه. این دو تا دم خروس. دم خروس سومی که هست، 5/2/98 برگزاری مراسم روز جهانی دختران در ICT دستاوردی برای پیشبرد سند 20 با مدارک و مستند کامل باش تو خبرنگاران جوان.
این همون وزارتخونه نیست که میگه محتوا به من ربطی نداره.
محتوا من ربطی داره. این چرا برید بعد ببینید اهداف این جریان چیه. دوم خروس بعدی، اجازه بدید من اینم عرض بکنم، خبر برگزاری ورکشاپ 5 روزه وزارت ارتباطات در جهت اهداف سند 20 با مستندات من داخل کانالم قرار دادم. این جریان خابید. یک روحانی یه جایی بهش یه چیزی گفتن، اومد گفت آقا من عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلب از آقای وزیر که این اتفاق افتاده است. همین حد با یک در واقع خط خبری اینو خابوندن.
بنده نوعی عذرخواهی میکنم الان برید تو این کانال، من خواهشم این است که ببینید من کانال عرض کردم @dr_javidnia این کانال رو برید ببینید،
شبکه رقیب اینستاگرام تو داخل کشور که شبکه هوش سمت عین فیلم ها رو دکتر گذاشت، من همین امروز این فیلم رو روی کانال ایشون
یک بند مسئول مملکت امثال بنده زیاد هستن، من نمیخوام سنگ خودم رو به سینه بزنم، یه مسئول مملکتی میاد اینجا تو شبکه داخلی مطالبی رو گذاشتم، نصف خط اینها تو تلگرام یا توییتر بود، کلی روش مانور میدادن، همین صدا و سیمای ما، همین رسانه‌های در واقع انقلابی ما کلی روش مانور میدادند، اینها خبری مسکوت گذاشته شد. این مطالب ما میگیم ما فیلتر هستیم، ببین ما فیلتر هستیم، اینو دارم از این جهت دارم عرض میکنم، ما جریان گفتمان انقلاب که میخواهد این موضوع رو بولد بکنه، بحث مطالبه گری رو به صورت جدی مطرح بکنه، آقا بنده نوعی میخوام فرزند خودم رو کنترل بکنم در اینترنت، چجوری من کنترل بکنم؟
خیلی ممنونم. حالا بذارید
من این تاکید بکنم، من چجوری کنم، چه امکاناتی از طرف وزارت